را برسید. با ما همراه باشید. همچنان در ادامه برنامه چای نظری رو دعوت میکنم شنونده باشید به مدت 50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان مصباح الهدى و سفینة النجاة.
گوشه گوشه چه محشری برپاست، گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند کتری، عطر پررنگ چایی روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چایی نظری رو تقدیم شما میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، سلام بر زینب،
سلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوعد مني لزيارتكم. السلام السلام عليك يا أقيلة بني هاشم يا بنت أمير المؤمنين يا زينب
زينب جانم جانم زينب زينب جانم جانم زينب جانم زينب جانم جانم زينب زینب جانم جانم زینب زینب جانم 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 زینب زینب جانم.
السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم یا اخت الحسین یا زینب. سلام و درود بر امام سجاد علیه السلام و همینطور سلام به همه شما سوگواران عزای حسینی. عزاداری هاتون قبول درگاه حق. بفرمایید چای نظری. موضوع برنامه چای نظری، اقتصاد نظر و بررسی تأثیرات فردی و اجتماعی اون در اقتصاد. راستی شما هم ایستگاه نظری داشتین؟ شما هم نظری رو به پا کردین و نظرتون رو ادا کردین؟ و یا برای این روزها تا اربعین حسینی آیا نظری دارین؟ اگه شما هم نظر، تجربه و خاطره‌ای دارین، لطفاً در زمینه نظر عرض کردم خدمتتون، برامون از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و یا شماره تماس 2265-25-25 نکته هاتون رو بفرمایید تا استفاده کنید. در اولین بخش از برنامه دعوت میکنم که بفرمایید چای نظری در ایستگاه مردم که خانم شکوه گزارشگر خوب و ارزشمند برنامه با مردم عزیزمون گفتگو کرده.
محمد صلوات برقرار شدن حاجات قلبی هممون صلوات
عزیزان شنونده برنامه چای نظری، من در حضور یکی از عزیزانی هستم که هر ساله برای امام حسین علیه السلام نظری میدن، خانم آزاد. من سلام عرض میکنم خدمت شما، این شبها رو خدمتون تسلیت عرض میکنم، عزاداریاتون قبول باشه.
منم سلام و خسته نباشید به شما عرض میکنم، عزاداری شما هم قبول باشه.
خانم آزاد، میتونم ازتون بپرسم که شما معمولا چجوری نظری میدین؟
ما آبگوش بار میذاریم، عزاداری میکنیم، از صبح مدرسه ویژه خواهران داریم، بعد نماز جماعت برگزار میشه، بعد از نمازم نزدیک 30-40 کیلو آرد رو میاریم، ولی این آردی که ما حلوا میپزیم کمک مردمی هم هست، میان نیت میکنن، نظم میکنن، هر کسی حالا شکر میاره، آرد میاره، بعد دیگه تقریبا حدود 200-300 تا ظرف حلوا میدیم برای مردم.
بعد شما با چه نیتی این کارو انجام میدین؟
به خاطر که ما واقعا عاشق امام حسین هستیم، عشقی که به امام حسین داریم.
چه برکاتی توی زندگی شما و خانواده شما داشته این کار؟
خیلی زیاد. 25 سال پیش یعنی یه کاری برای من، یه برنامه اتفاق افتاده بود که دیگه اصلا هیچ امیدی تو کارم نبود، نیت کردم، همونجوری هم روز به روز انگار بیشتر شد و بیشتر شد که خدا رو 100,000 مرتبه شد، حالا توفیق پیدا کردم و این نظری رو میدیم. خدا رو 100,000 مرتبه شد، هی هر سالم بیشتر و بیشتر خرج میشه و بهترم برگزار میشه، هیچ وقت هم حساب کتاب نمیکنم، فقط هی که میبینم خرج میکنم دوباره جاش پر میشه، هی که میبینم خرج میکنم، یعنی واقعا اینو از ته دلم میگم.
نزولاتتون رو فقط توی همین محل توزیع میکنین یا به محله های پایین تر هم میبرین برای اینکه بین افراد نیازمند توزیعش بکنین؟
یعنی باورتون میشه که من به کجاها میبرم؟ شهریه رو میبرم، مشیریه رو میبرم، اینا همه رو ما هر سال میبریم.
التماس دعا داریم ان شاء الله.
قربونت برم، همچنین حاجت روا بشی.
داغ عشق لیلا کنار میام، میگی با غربت یتیما کنار میام، میگی با گریه اسیرا کنار میام، میگی با گریه اسیرا کنار میام، تو بری خواهرت بمونه مگه میشه، رو خاکا پیکرت بمونه مگه میشه، از تو فقط سرت بمونه مگه میشه، تو بری خواهرت بمونه مگه میشه، رو خاکا پیکرت بمونه مگه میشه، از تو فقط سرت بمونه مگه میشه، تو بری خواهرت بمونه مگه میشه، رو خاکا پیکرت بمونه مگه میشه، از تو فقط سرت بمونه مگه میشه، تو بری.
از رادیو اقتصاد و با ویژه برنامه چای نظری در خدمتتون هستیم. تو این مدت سعی کردیم در کنار پرداختن به اقتصاد نظر، از ابعاد مختلف به احکام نظر هم بپردازیم. خب به طب تو این مدت انقدر سوال در مورد احکام نظر داشتیم از طرف مردم که خالی از لطف نیست در ابتدای این برنامه چای نظری مروری داشته باشیم بر احکام نظر و از محضر استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین حجای طاهر رضی استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز و ارجمند، من هم سلام عرض میکنم و همچنین تسلیت میگم. انشالله که خداوند مزد عزاداری همه عزیزان رو به احسن وجه عنایت بکنه و شامل حالشون بشه. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که اون چی که تقدیم و پیشکش حضورشون میشه مفید و قابل استفاده باشه.
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم. در ارتباط با بحث صیغه نذر صحبت فرمودید و اینکه حالا اگر یک بار انجام شد و برای یک بار بود و دفعات بعد میلشون بود و اون عشق و ارادت و رغبتی که در وجودشون ایجاد شده بود اونها رو به سمت اجرای به اصطلاح نظرشون رهنمون کرده بود، خب جای بسی خوشحالیه و انشاءالله که بتونن موفق باشن و انجامش بدن. و اینکه اگر هم نشد سعی کنن که بر اون عهدشون و قولشون پایبند باشن و وفای به عهدشون رو داشته باشن، حالا گرچه خیلی شرایط هم برشون فراهم نباشه، شاید جایگزینی داشته باشن براش. و این مسائل رو ما یه مقداری صحبت کردیم در ارتباطمون، ولی خب یه مقدار بحثمون نیمه کارمون. من میخوام که برای ورود به بحثمون، حاج آقا چه زمانی میشه نذر کرد و اینکه برای نذر ما باید چیکار بکنیم، چه چیزایی رو میشه نذر کرد، این سه تا سوال خدمت شما
تعرض میکنم.
بحثتون بفهمید.
نذر یک کار عاقلانه نیست، یک کار عاشقانه است.
بله.
یعنی در یک شرایطی قرار میگیری بدون اینکه فکر بکنی، بدون اینکه حساب کتاب بکنی و چرت که بندازی.
بله.
یه دفعه به دلت خطور میکنه. بعضی هم میگن این الهام الهی هستش، یعنی خداوند راه حل رو جلوی پای شما گذاشت.
درسته.
دنبال بهانه ای هستش. میدونی که راه حل ها الزاما همه اون چیزایی نیستش که ما فکر میکنیم و یا میشناسیم. یه راه حل های غیبی هم وجود داره که اونها هم راه حله. مثلا میگه شما صدقه ای رو بدید، ذکری رو بگید، این باعث میشه که مشکل برطرف بشه. بنابراین شما وقتی که در تنگنا قرار میگیرید و اصطلاحا میگن ضاقت الارض و منعت السما، گاهی پیش میاد هر طرف روتو میکنی میبینی درا بسته است، اونجا یه دفعه خداوند راه حلی رو جلوی پات میذاره، به دلت خطور میکنه، این الهامه و درست هم هست. یک نوعی از وحی ها، یعنی اوحینا الی ام موسی، همینه دیگه.
دقیقا.
دل مادر موسی هم اینا رو باید احترام گذاشت و اتفاقا صادقانه ترین پیامی که آدم دریافت میکنه همینه.
نمیدونم چرا به دلم افتاد.
آره.
میشن این چیزی
به ذهنت میاد، به زبونت هم جاری میشه. بره. هیچ حساب کتابی روش نداره. بعدن حساب کتاب میکنه. بنابراین این رو خیلی من به شنوندگان عزیز عرض میکنم و توصیه میکنم محترم بدارید و این چیزی که به دلتون افتاد همون وحیه و همون الهام است. و بهش نگران هم نباشید. یه گزارشی رو داشت پخش میشد، خانومی داشتن میگفتن که من خرج میکنم و اتفاقا پر هم میشه. کاملا درسته.
دقیقاً.
ببینید تو زندگی ما دو تا چیز داریم، یه موقع برکت زندگی داره، یه موقع نداره. اگر زندگی برکت داشته باشه مثل کاسه آب میمونه، اگر برکت نداشته باشه مثل الک میمونه. شما شیر رو تا آخرین درجه از صبح باز کن تا شب بذار زیر الک و آبکش، شب یک قطره آب توش نیستش. زن، بچه، خواهر، برادر، همه دارن کار میکنن، ولی سر ماه نگاه میکنیم همه قسطا مونده، همه خرجا مونده، همه چیزا مونده. این زندگی بی برکته. اما زندگی که برکت داشته باشه مثل کاسه آب میمونه که اگر از شیر هر چند ثانیه یه قطره آب بریزه تو اون کاسه، شب میبینید تای کاسه چند لیتر آب جمع شده.
برسته.
زندگی با برکت مثل همون کاسه است. اگر آقایون و خانم‌های عزیز بیش از اون که به فکر پول درآوردن باشن، به فکر ایجاد زمین‌های برکت تو زندگی باشن، مطمئن باشن هم زندگی راحت‌تری خواهند داشت، هم رنج کمتری خواهند بود و هم زندگیشون رو به پیشرفت خواهد
داشت. ایجاد برکت.
ایجاد برکت. یه زمینه‌هایی داره ایجاد برکت. خب تو خونه چیکار بکنیم که خونه برکت داشته باشه؟ اینا چیزایی هستش که توی معارف ما وجود داره، توی مساجد ما، منبرهای ما عزیزان گفته میشه. به اینو گوش بکنید. الان چیزی نیستش که من بخوام پکیج
خدمت
بریم. ما یک مقدار باید تلاش بکنیم، شکی درش نیست.
درسته.
باید تلاش کرد. نبرد رنج گنج میسر نمیشه. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اما من میخوام بگم که شما اگر هر چقدر هم کار بکنی، همه اعضای خانواده هم کار بکنن، ولی زندگی برکت نداشته باشه، نتیجه نخواهی گرفت یا اون حس استغنا رو نخواهی داشت. آخه یه موقع شما امکانات زیادی داری، کاخ داری، ماشین بهترین، وسایل بهترین داری، ولی اون لذت رو نمیبری، احساس دارایی نمیکنی، همیشه احساس نداری بر شما غلبه داره. مثلا 100 میلیارد پول تو حسابت هست، هیچ موقع این 100 میلیاردی که داری به چشت نمیاد، میگه 1000 میلیارد رو بهش برسن. یعنی باعث میشه از داشتهات لذت نبری. برکت به این معنا هست شما گاهی امکاناتی که داری ازش لذت میبری، گاهی نمیبری. این مهم هستش. بنابراین یکی از اسباب برکت صدقه دادن است و یکی از اسباب برکت هم همین نذر و نیاز هاست که وظیفه خانم ها از مرد ها سنگین تره. فضای نورانی خانواده، فضای معنوی خانواده، فضای سالم خانواده، مدیریت داخل خانواده دست زناست. من این فرمایش خواهرمون که گفتن کاملا تایید میکنم، چون با مبانی اعتقادی ما و اصول اخلاقی ما کاملا هماهنگه. خانم ها اگر توی این زمینه فعال باشن، بهترین کمک رو به فرزندانشون و مخصوصا به همسرشون میکنن. شما وقتی که نذر میکنید، در واقع یک صدقه ای رو دارید پرداخت میکنید. نذر همون صدقه است. و امام علیه السلام میگه وقتی که میخواست صدقه رو به سائلی بده، میگذاشت کف دست رو میمالید، میبوسید، بعد دوباره میگذاشت. دلیلش این بود که امام میفرمود صدقه قبل از اینکه دست سائل برسه دست خدا میرسه و خداوند گفته که شما یک دونه در راه من بدید، من ده برابرش رو بدم. و خداوند صادقانه گفته و درست هم است، هیچ کسی از انفاق کردن، صدقه دادن، از اسراف به فقر میفته، اما از صدقه دادن هرگز به فقر نمیفته. و خداوند آنچنان جبران میکنه که تصورش نکنید. این خانم که میگه من همیشه خرج کردم و همیشه هم پر شده و ندونستم چه جوری، دلیلش این هستش که اون کسی که گفته بده به من میخرم، خودشم پر کردم. بنابراین صدقه دادن یک بحث، نذر کردن یک بحث دلی هستش، نه یک بحث حساب شده عقلی و چیزا. اما یه سری احکام شرعی داره مثل همه مسائل دیگه. شنوندگان عزیز، به هر حال هر کسی باید یک مرجع تقلید داشته باشه. من یه توصیه‌ای داشته باشم.
بله،
داشتن مرجع تقلید برای کسی که مجتهد نیست و محتاط نیست واجبه. اگر هم ندارن کار سختی نیستش. الان یک نفر رو از مراجع بزرگواری که وجود دارن هیچ فرقی هم نمی‌کنه، چون الان طبقه اعلم رو داریم. یه شخص اعلم نیستش. این تو طبقه اعلم یکی از مراجع بزرگوار رو اسم مبارکش رو انتخاب بکنن، بنویسن، آدرس سایتش رو پیدا بکنن، شماره دفترش رو داشته باشن، توی همون دفتر تلفنش یادم مرجع تقلید من حضرت آیت الله العظمای فلانی هستش، این آدرس سایتش هستش، اینم تلفن دفترش. بعد تو سایتشون که مراجعه بکنن مسائل شرعی که دارن طبق فتوای مرجعشون عمل بکنن. و در خصوص نذر هم که یک حکم شرعی هستش، فتوای مراجع خیلی با هم اختلاف نداره.
درسته.
شما وقتی نگاه میکنید اختلافاتی که اینها دارن در حد مثلا مستحب و این چیزا هستش، خیلی فاصله نداره.
در این اجازه میفهمید تو بخش بعدی در مورد صحبت بکنیم. دوستان عزیز ما هم اگر که سوالی دارن در ارتباط با احکام نذر، امروز فرصتش دست داده و شما دوستان میتونید از راه‌های ارتباطی برنامه استفاده بکنید، 30036 37، و یا اینکه تماس بگیرید با 2265 25 25 و سوالات خودتون رو مطرح بکنید و در برنامه خودتون چای نظری مشارکت داشته باشید. حاج آقای طاهر رضی هم شرف حضور دارند و انشاءالله پاسخ خواهند داد. بفرمایید چای نظری.
میان خیمه غمگین نشست زینب نالا، دو چشمش منتظر بر در، دلش در صحنه میدان، دمی با گذشت و صوته حسین بر او نمی آیه، به گوشه او فقط آید صدای شیهه اسرار، صدای آه و افغانه یتیمان صبر او برده، به کف آبی ندارد از برای آن همه عطشان. ز فریاد و ز افغانه حرم شد محشری برپا، ولی زینب کندش که خود از چشم حرم پنها، به خیمه داخل تری کوچک بود بی تا و به بابایش، دمادم گیرد از امه سراغ باب خود نالا، نمیداند سؤالش را چگونه بردهد پاسا،
آخه که او خود منتظر مانده که آید خسرو به خوبان. میان خیمه دیگر شهیدان خفته اندر خون، یتیمان حرم بر آن به خون آغشتگان نالان. رباب از داد اصغر عشق ریزان و پریشان لبه عدشان اصغر که ای شبد از خاطرش پنهان.
کاظمی برامون پیام ارسال کردند، گفتند که وسایل اضافی منازل رو برای نیازمندان جمع‌آوری میکنیم. این هم نوعی از نظم میتونه باشه.
با سلام به برنامه چای نظری و با تشکر از مجری و عوامل این برنامه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علی ارواح التي هلك بسنایک، سلام بر حسین، سلام بر دشت کربلا، سلام به لب تشنگی آقا ابا عبدالله الحسین، سلام به حضرت زینب و سلام به عباس علمدار دشت کربلا. با تشکر.
محمد گچسوز مقدم از قائن گفتن که با سلام، قبول باشه عزاداری هاتون، نظری دادن از نظر کردن میاد که هر کسی نظر میکنه. اگه بچه دار بشم یا بیمارم خوب بشه، هر ساله این کمک رو به هیئت خواهم کرد یا دست مستمندی رو خواهم گرفت، که این کار در فرهنگ ما ایرانی ها بسیار جایگاه خوب و ویژه‌ای داره.
با عرض تسلیت، در دهه عاشورای حسینی مردم روستای قایمه سفلا، یعنی روستای ما، یه روحانی دعوت میکنن تا فلسفه و قیام امام حسین در روز عاشورا رو بیان کنند و فضایل مناقب امام حسین رو بیان میکنند و عزاداری میکنند و بعد از عزاداری کسانی که نظری دارن به طور دست جمعی اطعام میدن و شام میدن و در واقع فلسفه نظر برای این است که ما به فلسفه قیام عاشورا امام حسین علیه السلام آشنا بشیم و برای ما درس عبرت باشد.
این نشستن را میان روزه دست کم نگیر، یک نفس در روزه ها خیلی اثر دارد رفیق، هر چه شد خرج عزایش آسمانی می شود، چایی نظری آن طعمی دیگر دارد رفیق. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. التماس دعا سلیمان زاده.
بی نهایت سپاسگزاریم از لطف و همراهی همه شما عزیزان با برنامه چای نظری. یه بار دیگه عرض بکنم راه های ارتباطی برنامه 3036-37 و 2265-25-25. نکته های قشنگتون در ارتباط با نظر رو برامون ارسال بکنید یا تماس بگیرید. همچنان در خدمت حاجی طاهر رضی هستیم، در ارتباط با احکام نظر با ایشون داریم صحبت میکنیم. حاجی آقا، یه موضوعی رو مطرح فرمودید، بنده کسب اجازه کردم که بریم این بخش رو بشنویم و بعد بیایم، که فرمودید که آیا میتونم نظرم رو تغییر بدم؟ سوالی اگر مطرح شده باشه به این شکل پاسخ چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که اشاره شد نظر یک صیغه‌ای داره.
بله بله.
که عمدتاً مردم با این صیغه نظر رو بیان نمی‌کنن.
درسته.
اگر اون صیغه رو بیان کرده باشه، مثلا من با اون بیان اگر این مشکلم حل بشه در ماه محرم مثلا 3 سال متوالی یا در 3 سال غیر متوالی حلیم بدم، شام بدم، غذا بدم، یا مثلا زیارت عاشورایی تو خونه بگیرم، اینها اگر اون صیغه رو به کار برده باشه طبیعی هستش که امکان جابجایی وجود نداره.
بله.
اما اگر اون صیغه رو به کار نبرده باشه که معمولا هم اینجوری هستش، هیچ اشکالی نداره، میتونه تغییر بده به اون چیزی که در توانش هستش یا اصلا هیچ کاری رو هم انجام نده. این نکته هستش. یه بحثی رو مطرح شده اینجا، من نظر کردم این اتفاق مبارک برام بیفته، من این کار رو انجام بدم. آیا فوریه؟ یعنی به محض این که من بچم شفاشو گرفت یا مشکلم حل شد یا بحث، حس به من دست میده که به اون خواسته‌ای که میخواستم رسیدم، حالا یا باید فوراً به اون نظر عمل بکنم یا اینکه نه میتونم به تعویق بندازم. میگه اگر چنانچه شما زمان خاصی رو معین کرده باشی،
بله بله،
بگی آقا مثلا این روز من روزه بگیرم، گفته باشه اگر این اتفاق بیفته مثلا روز 20 ماه شعبان رو من روزه بگیرم، یک کار خاصی رو انجام بدم، زمان رو معین کردی، اگر این 20 ماه شعبان اتفاقا 19 ماه شعبان شما حاجتت رو گرفتی و برآورده شد، خب اونجا دیگه فوریت داره چون ظرف زمان مشخص هستش، باید در اون ظرف انجام بدی. اما اگر این چنین نباشه، من یه روز روزه میگیرم، دو روز روزه میگیرم، 5 روز روزه میگیرم، میگه در اینجا اشکالی نداره، شما در وقت موسع میتونی این کار رو انجام بدی، اون فوریتی رو که شما تصور میکنید نداره و اسلام فوریت هم فوریت عرفی میشه دیگه، زمان نداره. در فوریت عرفی خب یه سری مقدمات باید باشه، حالا معده‌ام درد میکنه، حالا مریضی دارم، حالا هوا خیلی گرمه، حالا شرایطم این شرایط که برطرف بشه، این دینی هستش که پذیرفتید و اون رو باید انجام بدید.
فقط اینجا یه سوال میمونه قبل از اینکه بریم وارد بحث اصلیمون و موضوع اصلی برنامه‌مون که همون جنبه اجتماعی و جنبه های به اصطلاح در ارتباط با جامعهمون بحث اقتصاد نظر رو بخوایم مطرح بکنیم، اینکه اگر نشد نظرمون ادا بکنیم، یعنی ادایی صورت نگرفت، چه اتفاقی برامون میفته، چی کار باید بکنیم؟
ببینید نظر رو اومدن یک روزه و غیر از روزه است، یعنی تو فتاوای مرجع بزرگوار تقلید که میبینی برای روزه یک جایگاه و حرمت خاصی قائلن، میگه اگر شما نذر و روزه داشته باشی و وقت رو هم مشخص کرده باشی و در اون روز مشخص عذری برات به وجود اومد،
درست
در این صورت مثلا بیماری پیش اومد، مسافرتی پیش اومد، اینجوری، میگه عمل به اون نذر واجب نیستش و کفاره هم نداره. شما گفتید من 20 ماه مثلا رجب روزه میگیرم، تو 20 ماه رجب شما الزاما یک مسافرتی داری، زمان هم گذشت تموم شد، خب در اینجا میگه دیگه لازم نیست، شما نه کفاره داره چون در سفر هم که نمیشه روزه گرفت، اما یک روز در یک روز سال اون قضا رو به جا بیار، یک روز دیگه. اما در مورد غیر از روزه فرمودن که اگر وقت انجام دادنش نتونستی انجام بدی، نظره از گردنت ساقط میشه، نه کفاره داره نه قضا داره.
این هم نکته ظریفی بود و خیلی هم ممنونم از محسن آجاها. بپردازیم اگر اجازه میفرمایید به این بحث که به نظر شما جنبه اجتماعی اقتصاد نظر در اقتصاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چرا؟
اقتصاد رو یه موقع شما در بعد کلانش میبینید، یه موقع در بعد خرد و شخصی میبینید. در بعد کلانش شما شنیدید حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه به ازدواج پیامبر در بیاد یک تاجر بزرگی بوده، درست؟ چگونه در اون جامعه جاهلی یک زنی مثل حضرت خدیجه به یک تاجر بزرگ تأثیرگذار در اقتصاد جامعه تبدیل میشه؟ آمار و اعداد راجع به حجم تجارت ایشون بعضی موقع خیلی اغراق‌آمیز میگه، مثلا اگر یک خانم در اون جامعه جاهلی بسته اینقدر حجم تجارتش بود، پس مردای بزرگ چی کار میکردن؟ اون موقع دیگه مکه نباید یه شهر فقیر اینجوری بوده باشه، باید یه شهر خیلی پیشرفته باشه، باقی که مکه رو ما توصیفی که ازش داریم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی شهر فقیری هست، پس نمیتونه. ولی به هر صورت در بین تاجرهای اون موقع نمودی داشته و عددی بوده جزء تاجرهای رسمی اونجا. میگن علت موفقیت حضرت خدیجه چی بوده؟ بعضی هم میگن آره ارثی بهش رسیده بوده که اینو تاریخ نگارا قبول ندارن، چون زن در جامعه جاهلی ارث خودش ارث بود تا اینکه ارث بر باشه. بعد میگن که دلیلش هوش و ذکاوت و استعداد حضرت خدیجه. میگه بعضیا پولسازن، بعضیا پولدارن. آدمهای پولساز با پولدار فرق دارن. یک تاجر 1000 بار ورشکست میشه بازم تجارت میکنه، اما یک پولدار یه بار که پولشو بدزدن دیگه گرسنگی میمونه، میره از این ورمون پول قرض میکنه. هیچ موقع تاجر نمیره برای گدایی، اما پولدار میره برای گدایی. میگن حضرت خدیجه بیش از آن که پولدار باشه پولساز بود. پولسازی هم یه تکنیکایی داره، یک اصولی داره که حضرت خدیجه قبل از اسلام اون تکنیکا رو به کار برده، از جمله ام السعالیک بود، از جمله ام الایتام بود، دو تا از لقب‌های حضرت خدیجه ام السعالیک بودن، یعنی همیشه فقیرها بر در خانه حضرت خدیجه به صف می‌کشیدن و از انفاق‌های او در سبیل روز بهره. خب این دعای خیر و آثار وضعی اینها بر اقتصاد حضرت خدیجه تاثیرش ام الایتام بود. همون بچه‌های خواهرش رو که بعداً به عنوان ربیبه برد خونه پیغمبر رو در واقع تر و خشک می‌کرد و هم همیشه چند تا بچه یتیم تو دوروبر حضرت خدیجه و تو خونش بودن که می‌دونید روایت میگه اگر دستی رو ترحمان بر سر بچه یتیم بکشی به تعداد